به نام خدا. سلام عرض می‌کنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز. من سعید فضل زرندی هستم و اینجا رسانه تمام روخه. امروز با بحثی درباره یکی از مهمترین مسائل پیرامونی جنگ اخیر در خدمت شما هستیم و اون هم مسئله تامین کالای اساسی. تامین کالای اساسی چالش برانگیزترین مسائل چند ماه اخیر بوده و فقط محدود به دوره جنگ نیست، یعنی حتی قبل از جنگ هم ما مسائل خیلی زیادی رو در این حوزه داشتیم و شاید حتی بیراه نباشه که بگیم علت اصلی اعتراضات دی ماه و اون وقتی که جنبه اعتراضی اقتصادی بیشتر داشت ریشه در همین تلاطمات و مشکلات در حوزه تامین کالای اساسی داشت که ما هم چندین برنامه برای تحلیل این وضعیت چه قبل از اعتراضات و چه در حینش حتی داشتیم و در این باره صحبت کردیم. به قطع میشه گفتش که وضعیت جنگی حتما اثر روی زمینه داشته و مشکلاتی برای کشور به وجود آورده و حتی اگر مذاکرات جاری که درونش قرار داریم به نتیجه هم بخواد برسه، این جنگ ختم به آتش بس هم بشه، باز دشمن به هم ریختن کشور و تحت فشار گذاشتن فضای اجتماعی و اقتصادی ما از مسیر اثرگذاری بر همین تامین کالای اساسی بسیار امیدواره. برای همین و برای بحث پیرامون این مسئله میزبان مهمان و کارشناس بسیار عزیزی هستم امروز، جناب آقای محمد مهدی فامیل محمدی، پژوهشگر حوزه تجارت بین‌الملل، که من سلام عرض می‌کنم خدمت شما. خیلی خوش آمدید به تمام رو.
به نام خدا. سلام، خیلی ممنون از دعوت شما.
آقای فامیل محمدی، الان که صحبت می‌کنیم در واقع صبح شنبه 22 فروردین ماه، اینجا زمانو دارم میگم که انقدر سیر تحولات پرشدت و هر روز یه وضعیتی داریم، خیلی ممکنه فکر کنن که این مذاکرات ممکنه که به نتایج مثبتی برسه، ما هم امیدواریم، اما آیا میشه امید داشت که نتیجه به نفعی باشه، به نفعی کار جلو بره، که ما دیگه دغدغه‌ای در این حوزه تامین کالای اساسی اینو نخواهیم داشته باشیم، در واقع دو تا سناریو مواجه باشیم که در یک سناریو دیگه مشکلی در زمینه نداریم و انگار که مثلا این مسائل تامین کالای اساسی اینا فقط مشروط به این هستش که بخواد وضعیت جنگی باشه. شما صحنه چطور می‌بینید؟
خب عرض کنم خدمتتون که یک سناریو فرمودید اینه که جنگ همین جا که در همین نقطه‌ای که به آتش بس رسید تو همین نقطه هم خاتمه پیدا کنه و ما نه دستاورد جدیدی داشته باشیم نه زیرساخت دیگری رو از دست بدیم. ما همین شرایطی که فعلا داریم، تنگه تقریبا مسدوده و به هر حال محدودیت‌هاش باقی میمونه. ما در موقعیتی هستیم که با امارات وارد تخاصم آشکار شدیم، در حالی که تا قبل از این هر دو کشور وانمود می‌کردیم که با هم دوستیم، حالا واقعیت داشت این دوستی یا نداشت خدا می‌دونه، ولی دیگه اون رابطه سابق رو با کشور امارات نداریم. باز چه توافق بشود چه توافق نشود، ما بخش زیادی از درآمدهای غیر نفتیمون رو به شکل سابق نداریم، یعنی بخش پتروشیمیمون صادرات خوبی داشت، بخش فولادمون صادرات خوبی داشت که حالا روش صحبت می‌کنیم آیا این درآمدها میتونه ادامه دار باشه یا نه، ولی خب دیگه الگوی در واقع تجارت خارجیمون عوض شد. بنابراین خیلی مهم نیستش که الان آتش بس بشود یا نشود و جنگ ادامه پیدا بکنه، در هر صورت ما بخشی از الگوی تجارتمون عوض شده. عرض کردم هم امارات، هم صادرات غیر نفتی، هم بحث این که ما دسترسیمون به بنادر داخل تنگی بندر امام و بندر عباس تقریبا کاهشی خواهد بود از این به بعد، خاطر ترافیکی که در محدود عبور تنگه به وجود میاد. بنابراین ما
یعنی چرا میفهمید چرا شما بخوایم این محدود بودن تنگه هرمز و اون محدود کردن کریدورش رو برای تحت کنترل نگه داشتن حفظ بکنیم، اثرش یا اثری بر خودمون داره و اونه که خودمون هم کمتر از قبل میتونیم تکیه بکنیم به بنادری که الان بنادر اصلی ما هست.
ما تو بخش کالای اساسی تقریبا 70% وارداتمون داخل تنگه بوده، یعنی عمدتا بندر امام، یه بخش قابل توجهی هم بندر رجایی، بندر شهید رجایی، بندر عباس. بنابراین ما باید به سمت تنوع بنادرمون بریم و از سایر مبادی که میتونیم تامین داشته باشیم حتما حرکت کنیم.
و چنانچه جنگ حالا بخواد خدای نکرده ادامه داشته باشه، ضربات به زیر ساخت به بنادر اینها بخواد وارد بشه، که این مسئله چند برابر میشه، ولی همین الان هم مسائل برقراره. خب پس تصویری میخوام که لطف کنید تصویر این وضعیت الان در تامین کالای اساسی داریم یه مقدار باز کنید. الان کالای اساسی کشور داره با روند خوبی به نظر شما تامین میشه یا اینکه همین الان شاید مشکلاتی در زمینه هستیم؟
ببینید تو بحث کالای اساسی نباید خیلی در شرایط جنگی مثلا بخوایم
بازش کنیم،
نه بخوایم سیاه نمایی کنیم بگیم اوضاع خیلی وخیمه. واقعا اینطور نیست که اوضاع خیلی، اولا تو کوتاه مدت وضعیت نابهنجاری نداریم در بخش کالای اساسی و اینطور نیست که مثلا بگیم ما قحطی در راه، کما اینکه تو بخش‌های دیگه ممکنه ما چالش داشته باشیم، اشتغال و گاز اینجور موارد خیلی چالشش جدی‌تر و فوری‌تر از کالای اساسی. اون تا ما به دلیل دسترسی که به کشور روسیه و به طور کلی کشورهای حوزه اوراسیا داریم و دسترسی زمینی و دریایی که از شمال داریم، هیچ وقت به وضعیت قحطی دچار نمی‌شیم. به شرطی که درآمد کافی برای خرید داشته باشیم میتونیم وارداتمون انجام بدیم.
خیلی براشون این سوال هستش که ما الان داریم نفت می‌فروشیم، چرا اصلا گزارش هستش که بیش از قبل داریم نفت می‌فروشیم و با قیمت بیشتری داریم نفتمون رو میفروشیم و سوالی که خب این منابع ارزش الان داره کجا میره اگر امارات نمیره؟ میخوام ببینم این وضعیت جنگی تونسته به ما تحمیل بکنه که یک وضعیت جدیدی رو در نحوه پرداخت و تصویر خودمون به وجود بیاریم یا نه هنوز بلا تکلیفه و این پولا روی هواست، حالا تا طراحی بشه کجا و چطور بیاریمشون رو زمین؟
ببین، ما باید فکر برنده داشته باشیم در این جنگ. اگر فکر برنده نداشته باشیم، حتی اگر روی زمین هم جنگ رو ببریم، تو عرصه اقتصاد شکست خواهیم خورد و کشور رو دچار چالش می‌کنیم. فکر برنده یعنی که باور داشته باشیم میتونیم از الگوی جایگزین استفاده کنیم و خودمون رو گرفتار نحوه تسویه ثابت نکنیم. طبعا فروش نفت اگر به حالت غیر رسمی سابق خودش ادامه پیدا بکنه، باز هم ما میتونیم از مسیر غیر درهمی تسویه داشته باشیم. مثلا شما فرض کنید الان نفت رو فروختید به یک پالایشگاه به قول تیپات که مثلا پالایشگاه خصوصی چین هست و از طریق غیر رسمی هم فروختید. خب این ارز مستقیما در امارات که نمیشینه، ارز در حساب‌های مرتبط با شرکت نیکو در جنوب شرق آسیا ذخیره میشه تا لحظه پرداخت برسه. عمدتا اون نقطه پرداخت ما بوده که تحمیل میکرده ارز نفتی مستقیما بیاد توی حساب‌های درهم و صرافی و تراسی مستقر در اونجا. یه بخشش دولتی و فشار بانک مرکزی بوده، یعنی بانک مرکزی علاقمند بوده برای تنظیم بازار ارز، همیشه پشت دستش درهم کافی وجود داشته باشه. یه بخشش هم علاقه تجار بوده، تجار خیلی علاقمندن که دارایی های خودشون رو به درهم نگهداری کنن به دلایل مختلف، از جمله اینکه شما اگه درآمدت در امارات باشه به خاطر سیاست مالیات صفری که اونجا وجود داره، خب مالیات پرداخت نمی‌کنی. یه دلیلش کم بودن قوانین ضد پولشویی و آسانگیری امارات نسبت به پولشویی و منشأ پول براشون جدی نیست، بنابراین شما میتونی اونجا رد پول رو گم کنی و این هم مزیت برای دولت هم مزیت برای تجار. اما این عرض می‌کنم بخش پرداخت ماجراست، یعنی فروش نفت ما اگه به رویه سابق ادامه داشته باشه، ما میتونیم آیا درآمدهامون رو جور دیگه پرداخت داشته باشیم؟ البته میتونیم. ما همون درآمدی که از فروش غیر نفتی غیر رسمی نفت به دست میاریم رو میتونیم حواله بزنیم برای شرکت‌های روس، چون همین سازوکاری که در امارات برای صرافی وجود داره، همین الان که ما صحبت می‌کنیم هم بین ایران و روسیه صرافی‌های وجود داره که این خدمات رو ارائه می‌دن، هم بین چین و روسیه و تبدیل یوان به روبل مستقیما این خدمات وجود داره. آیا ما میتونیم مستقیما این پرداخت رو به شرکت‌های برزیلی هم بزنیم؟ بله، حتی در برزیل هم تقاضای یوان وجود داره و این خدمات ارائه میشه. بنابراین حتی با الگوی فروش غیر رسمی نفت هم ما میتونیم بدون وابستگی به درهم امارات واردات خودمون رو امتداد بدیم. ولی اگر ذهن برنده داشته باشیم، در این وضعیت میریم به این سمت که خب ایران دست برتر رو در صادرات نفت حوزه خلیج فارس داره. بنابراین ما باید به این سمت بریم که اگر نفت ما رو مشتری رسمی وجود داره که پرداخت بانکی برامون بتونه بزنه، ما دیگه درگیر حواله و پرداخت غیر رسمی و پولشویی و دور زدن تحریم نباشیم، اجازه عبور سایر کشتی‌ها رو هم میدیم. یعنی ما بتونیم پول خودمون رو در داخل چین داشته باشیم و به هر مقصدی که خواستیم حواله بدون که از حواله غیر رسمی پرداخت بانکی LC و سایر روش‌ها انجام بشه. ما اگه ذهن برنده داشته باشیم، خیلی میتونیم اتفاقا از این موقعیتی که برامون پدید اومده استفاده هم کنیم.
بخوایم یک تصویر جامعی از راهکارهایی که الان باید به سمتشون بریم در واقع داشته باشیم، چون یه بخشی از مسئله تصویه است، یه بخشی دیگه از مسئله به قول شما محدودیت‌های فیزیکیه. ما نمیتونیم بار خودمون رو داریم فقط از این طریق بنادر در واقع داخل خلیج فارس مون انجام بدیم، یا تغییراتی باید در مبادی وارداتمون انجام بدیم. اگر پیشنهادات دیگه ای هم هستش که حالا به نظرتون میادش که اهمیت داره سیاست گذار ما الان بهش فکر بکنه و به سمتش بره، شاید لازم باشه در مذاکرات جاری یا در مذاکرات دو جانبه بین ایران و کشورهای دیگه مثلا مورد بحث قرار بگیره، مشاورم که بدون.
اول این موضوع باور به این مسئله است که ما باید از زیر ساخت امارات به یک چیز بدتر سوق پیدا نکنیم. امارات برای کشور ما عرض کردم دو تا مزیت داشت، یک مالیات صفر، دو سهولت گم کردن رد پول به دلیل قوانین آسان FIU که وجود داره. ما ممکنه در این شرایط بگیم که خب بگردیم که امارات دومی برای خودمون پیدا کنیم، مثلا بریم سمت عمان و از عمان استفاده کنیم برای این موضوع. اما این غلطه. ما باید بریم به سمت رسمی شدن روابطمون. مثلا ما الان اگر روسیه واردات داریم، باید بریم به این سمت که خب یک بخشی از یوان های خودمون رو از طریق شبکه بانکی به روسیه منتقل کنیم و از اون پرداخت روبلی داشته باشیم. ممکنه اونور بحث های نوسان قیمت روبل و در واقع عدم ثبات در مدیریت دارایی ها پیش بیاد، خب اینو باید حلش کنیم با صندوق های هجینگ و سایر روش ها. ما همیشه داشتیم خرید نقطه ای انجام میدادیم. یعنی چی؟ یعنی مثلا من میخواستم گندم، ذرت، گنجاله سویا کشورم رو فراهم کنم، میرفتم میگشتم تو بازار آزاد، میدیدم که کی قیمت بهتر میده و همون لحظه پول رو پرداخت میکنم، خرید رو قراردادش میبستم. ما حتما باید بریم به این سمت که با برخی از مبادی تولید قراردادی داشته باشیم. من تمرکز صحبتم بودم روی روسیه. توی روسیه عرض کردم زیر 20% خریدمون رو داریم از شرکت روس انجام میدیم. تقریبا هر چی خرید داریم انجام میدیم رو داریم به صورت قرارداد از بازار آزاد خرید میکنیم و بالای 50% وارداتمون از روسیه داریم از جنوب تامین میکنیم.
یعنی شما میگید که ما به جای اینکه بریم مستقیما با خود مثلا اون تولید کننده روسی صحبت بکنیم،
میریم لب مرز مثلا بندر نوروسیسک یا در امارات، میگیم کی الان گندم روسی ذرت روس داره، من میخوام، اینجوری معامله میکنیم. در صورتی که ما باید قبل از فصل تولید بریم روسیه، اونجا اگه خرید دولتیه اونجا تندر برگزار کنیم، اگه خرید خصوصیه وارد تولید قراردادی بشیم، بگیم من این اسپک گندمو میخوام، جو رو میخوام، کی میتونه برای من تولید کنه؟
ببینید ما شبیه خانوار خرید میکنیم، نه شبیه مثلا بونکدار و
دقیقاً. یا مثلا ما میگیم من میخوام برای مرغداری کنجله و ذرت بخرم، چرا؟ چون همه جای دنیا کنجله و ذرت میدن به مرغشون. چه اصراری هستیم ما در این شرایطی که دچار چالش هستیم؟ حتما باید از الگوی جیره غذایی آمریکایی استفاده کنیم، یعنی تامین کنجاله و ذرت برای پروتئین و در واقع انرژی مرغ. ما میتونیم از الگوهای جیره متفاوتی استفاده کنیم که تو منطقه خودمون قابل تامینه. ما میتونیم از گندم روس بیشتر استفاده کنیم برای خوراک دام. میتونیم از کنجاله آفتابگردان استفاده کنیم که تو روسیه هست. پس هم جیره رو باید تغییر بدیم، هم بنادر شمال رو باید فعال‌تر کنیم. 4.5 میلیون تن از تقریبا حالا 9 میلیون تن 8 میلیون تن وارداتی که ما از روسیه و قزاقستان داریم داره از شمال تامین میشه. بقیه‌اش داره از جنوب تامین میشه. اکثرش عرض کردم داره از دست خریده میشه، نه از شرکت. خب پس اینا چیزاییه که باید روش کار کنیم. یا اینکه بتونیم پرداخت، ما همین الان که داریم با هم صحبت میکنیم قبل از جنگ یک بخشی زیر ساخت پرداخت بانکی در روسیه داشتیم که میتونست برای کالای اساسی استفاده بشه. بانک‌های متعددی ویتبه و سایر بانک‌ها برای ما LC باز میکردن، ولی ما هم تجارمون نرفتن به این سمت، نه دولتی نه خصوصی این ظرفیت‌ها رو استفاده نکردیم. ما دیگه در شرایطی نیستیم که بتونیم همون الگوی قبلی رو تکرار کنیم. مهمترین چیزی که باید بهش فکر کنیم اینه که اگر دارم با روس کار میکنم خرید مستقیم داشته باشم، پس برم سراغ یه شرکت روس که تامین کننده کالاست، قبل از فصل تولید باهاش قرارداد آفتیک ببندم، میگم آقا مثلا شما چقدر تولید داری؟ من 20% تولیدت رو همین الان میخوام، چجوری میتونم بهت پرداخت روبلی داشته باشم؟ خودت بگو. آیا در فلان بانک میتونم بهت پرداخت روبلی داشته باشم؟ آیا یوان قبول میکنی؟ ما باید به این مسئله فکر کنیم و دولت ما باید براش برنامه‌ریزی داشته باشه، بانک مرکزی باید براش برنامه‌ریزی داشته باشه. نگه آقا من پرداختم رو همون مدل قبلی میخوام انجام بدم. حتما یک سری از پروتکل های پرداخت بانک مرکزی تاثیر داره در اینکه ما خرید مستقیم نتونیم بکنیم. بخش بعدی هم همونجوری که عرض کردم حمله دیگه. ما بدترین گزینه برامون اینه که از شمال بیاریم، همه تجار دوستان از جنوب بیارن. توجیه چیه؟ اولا عمده تولید روسیه در غرب بشه، یعنی در نزدیکی دریای سیاه، بنابراین این تولید به طور طبیعی خود به خود، یعنی اگه من ایرانی نخوام خرید کنم میره توی بندر نوروسیبیسک و از دریای سیاه میخواد تخلیه بشه به جنوب. نکته دوم اونجا کشتی های 100 هزار تنی 60 هزار تنی 30 هزار تنی هست که میتونه گندم و ذرت و جو رو از دریای سیاه منتقل کنه بیاره تو آبهای آزاد. من اصلا نگاه نمی کنم که من ایرانی ام میخوام خرید کنم، من خودم رو مثل یک تاجر بین المللی نگاه میکنم، میرم سراغ اون مسیر. و اگه بگم من ایرانی ام و میخوام خرید کنم و دسترسی به آبهای دریای خزر، دسترسی به شبکه ریلی از سه مسیر آستارا، اینچه‌گورون و سرخس دارم به روسیه، این موضوع صرف مقیاس هم حتی قابل حل شدنه. نمیخوام بگم 100% ها، ولی ما باید محدودیت های خودمون رو توجه داشته باشیم. درسته که اگه شما به کشتی 60 هزار تنی جو رو بیاری، گندم رو بیاری ایران، حتما صرف مقیاس داره و هزینه هم برای یک تن گندم و جوی شما کاهش پیدا میکنه. اما اگه قرارداد 100 هزار تنی 200 هزار تنی هم داشته باشی با شبکه ریلی، میتونی با یک هزینه حمل کاملا منطقی این گندم و جوی خودت رو از شمال بیاری. ما تقریبا 4 میلیون تن 4 میلیون تن از دریای خزر استفاده میکنیم، بالای 2 میلیون تن 3 میلیون تن شبکه ریلی روسیه از مسیرهای از مسیرهای اینچه‌گورون و سرخس و هم حتی مسیرهای کامیونی اگر قرارداد داشته باشیم، قرارداد بلند مدت، مثلا میگم آقا من نمیخوام یه دونه رام قطار فقط 3000 تن یا یه دونه کشتی از دریای خزر 3000 تن حمل انجام
بدم، یه قرارداد بلند مدت،
یه قرارداد بلند مدت داره
صرفه داشته باشه اینجا.
وارد قرارداد میشم با شرکت روس، وارد قرارداد میشم با بانک روس، وارد قرارداد میشم با راهن روسیه و میگم آقا من یه شرکت بزرگم، یه تامین کننده بزرگ ایرانی ام، چه دولتی چه خصوصی، و میخوام این قرارداد بزرگ رو ران کنم. این قطعا صرف اقتصادی قابل توجهی داره و ما رو از وابستگی به شرکت های غرب و درهم امارات رها میکنه.
به جهت زیرساختی ما الان در دریای خزر یا حالا کلا در مرز شمالی راهن و اینها این ظرفیت رو داریم، یا اینکه این پیشنهادات و صحبت ها میشه یه چیزی که حالا برای مثلا سال های آینده لازم باشه که بریم بشینیم فکر کنیم مذاکره کنیم. خب ببینم در شرایط اضطراری مثلا فرض کنید در شرایطی باشیم که بگن که آقا الان ما تا آخر خرداد مثلا تا آخر مرداد مثلا کالا اساسی داریم فعلا، بقیش گیره، نمیدونیم میخوام چیکار بکنیم. برای عبور از شرایط اضطراری این چنینی چه ظرفیتی الان ما داریم که بخوایم حالا کالا اساسی اون از مسیر جز بندر شهید رجایی و بندر امام اینها وارد بکنیم؟
اولا همین الان که داریم صحبت میکنیم ظرفیت خالی در راهن اینچه‌گورون مهیاست، ما همین الان میتونیم یه قرارداد بلند مدت ببندیم که در طول سال 2 میلیون تن غلات از اینچه‌گورون بیاد.
چند میشه چند درصد نیاز کشور؟
ما تقریبا 25 میلیون تن واردات کالای اساسی هم از غلات و سایر کالاها داریم. 2 میلیون تنش خب بخش قابل توجهی میشه تقریبا.
الان چابهار چرا تونسته از بار چیزو برداره، باری که قبلا میرفتش سمت شاید عجوی و امام؟
ببینید چابهار تقریبا تخلیهش 10 برابر شده، تخلیه و در واقع گسیل کامیون به سمت چابهار بعد از جنگ تقریبا 10 برابر شده. یعنی ما تونستیم ولی خب این یه شرایط فورس ماژوری، یعنی شبکه حمل و نقل زمینی ما توان این که این بار چابهار رو بکشه به این صورت نداره. ما حتما باید از ضعف چابهار استفاده بکنیم، ولی خب چابهار به تنهایی نمیتونه اون
10 برابر مثلا بنده. ممکن از 10000 تن شده باشه 100000 تن.
بله بله خب خوبه دیگه، ولی خب
سهمش از کل
حالا یه مقدار باید زمان بگذره تا بتونیم عدد بدیم، ولی آمار گسیل کامیون تقریبا 10 برابر شده. ولی خب میگم همین این اتفاق هم افتاده، باز همچنان ما بخش قابل توجهی کالایی که می‌خواسته بره داخل تنگه اونجا تخلیه کردیم، هنوز نمی‌تونیم تخلیه‌اش کنیم از زمینی بیاریم و خب مشکلات امنیت، مشکلات سوخت رسانی به کامیون‌ها رو اونجا داریم. پس ما حتما باید از سه تا مسیر دیگه هم تلاش کنیم برای واردات فوری کالای اساسی. یکی اینکه ظرفیت الان واردات ما از روسیه 30% واردات ماست، ما میتونیم بیشتر از این هم از روسیه بیاریم، یعنی مثلا روسیه میتونه 50% از واردات کالای اساسی ما رو در میان مدت تامین بکنه، پس ما میتونیم قراردادهای جدید و بیشتری با روسیه و قزاقستان ببندیم. نکته دوم، خب یه عالمه کشتی ما به طور طبیعی از برزیل میاریم به سمت بندر ما، یا از کشور دیگه کشتی بزرگ میاریم به سمت بندر ما، این که قابلیت جایگزینی نداره، همش هم نمیتونیم ببریم چابهار. خب یه بخشیش مثلا شاید یه کشتی در ماه مثلا میتونه بره بندر گوادر در پاکستان پهلو بگیره و زمینی از اون طریق منتقل بشه به ایران، که البته گوادر کوچیک‌تر از چابهاره، ولی خب ما در این شرایطی که چابهار پر شده و مافوق اشباه هست، ما حتما باید از ظرفیت دیگه استفاده کنیم. نکته دیگه اینه که ما یک آمایش سرزمینی بسیار نامناسب در کالای اساسی به طور طبیعی داشتیم و ریشه‌اش هم اینه که ما گازوئیل برامون همیشه نرخش صفر محسوب می‌شد. یعنی ما میگفتیم خب کالا اگه بیاد بندر امام دیگه مهم نیست کجای کشور میخواد بره،
بنادرمون از مرکز جمعیتمون دوره،
اصلا مهم نیست بیاد چابهار بندر امام، بقیه‌اش دیگه هزینه هم صفر در نظر میگرفتیم. مثلا میگفتیم هزینه یک کشتی ذرت تا بندر امام، هزینه خریدش و هزینه حملش مثلا میشه $300. دیگه از اونجا به بعد نمیگیم که خب از اونجا اگه میخواد بره تا تبریز این محموله ها به ازای هر تون چند دلار هزینه‌اش اضافه میشه، تقریبا بالای $20 اگر گازوئیل رو $1 در واقع در نظر بگیریم هر یک لیترش رو، ما برای انتقال یک کشتی که مثلا ذرت آورده بندر امام یا چابهار تخلیه کرده و این محصول میخواد بره تا تبریز، محصول میخواد بره تا گلستان، ما تقریبا بالای 20 عدد دقیق نمیخوام بگم، بالای $20 باید شما هزینه گازوئیل برای این در نظر بگیریم. آیا میگیریم هزینه گازوئیل استهلاک رو؟ نه در نظر نمیگیریم، ولی از این بعد دیگه در این شرایط نیستیم، ما الان دچار کمبود در منابع سوخت و انرژی هستیم، پس باید این هزینه ها رو در نظر بگیریم. برای این موضوع حتما باید به اینکه از شمال حمل داشته باشیم فکر کنیم، یعنی نگیم که یک مثلا کشتی 100000 تنی از روسیه اومد بندر امام تخلیه شد، این صرفه مقیاس داره، درسته صرفه مقیاس داره ولی صرفه هزینه حمل داخلی رو نداره. یا اگر شما یک کشتی ذرت از برزیل آوردی، آیا اگه بره بندر مرسین ترکیه تخلیه بشه زمینی با کامیون با ریل بیاد تا بازرگان و بعد اونجا بره تو مرغداری تبریز استفاده بشه، آیا این به صرفه نیست؟ من میگم به صرفه هست.
محاسباتی داری؟
بله من یه محاسبات حداقلی انجام دادم، مثلا تقریبا $20 اونجا هزینه حمل اضافه میشه به شما، از این طرف تقریبا هم، یعنی شما اگر میآوردی بندر امام بازم $20 هزینه گازوئیل رو همیشه صفر در نظر میگرفتی، از این بعد باید اینو در نظر بگیری که ما منابع محدودی داریم، به هر حال صادرات غیر نفتیمون دچار چالش شده، حتی ممکنه بخشی از صادرات نفتیمون هم اگر جنگ ادامه پیدا بکنه دچار چالش بشه، نمیدونیم و از این بعد نباید دیگه به گازوئیل یه چیز مفتی نگاه کنیم.
من که جز مسلمات الان قطعا با توجه به اینکه یه ضربه‌ای به حال به فارس جنوبی ما خورد، تو جواب دادیم، جواب ما باعث شدش که ادامه ندن کارشون، ولی خب به حال اون ضربه رو اثرش رو خواهیم دید دیگه، همجوریش ما دچار کمبود گاز و در نتیجه کمبود برق توی فارس جنوبی تابستون بودیم.
بله
الان حداقل مثلا فرض کنید 10% هست، 20% هم ظرفیت تولید گاز اون آسیب دیده باشه، اینو باید با گازوئیل پر بکنه. این درباره فرض قطعی صحبت کنیم، نه درباره یه چیزی.
بنابراین اگر فرض کنیم 6 تا مثلا 6 تا کشتی می اومده بندر امام و فرض کنیم دیگه بندر امام رو نداریم که فرض غلطی است، به هر حال ما استفاده از بندر امام رو در کوتاه مدت ان شاء الله احیا خواهیم کرد، ولی از این 6 تا باید دو تاش بره مثلا بندر چابهار تخلیه بشه، دو تاش بره بندر گوادر تخلیه بشه، دو تاش هم بره مرسین، چون ما نیمه شمالی کشورمون بیشترین مصرف غلات رو داره، هم از نظر بارگذاری جمعیتی هم از نظر بارگذاری دامی
بقید.
یعنی مصرف دام و طیورمون هم بیشترش، بالای 60% از دام و طیور کشور تولید میشه کشور و سایر موارد شمال کشور، پس ما هم باید به واردات خزر بیشتر بها بدیم، قرض کردن قرارداد بستن در لوجستیک هزینه هم رو یه دفعه 50% کاهش میده، ما باید به این موضوع اصلا فکر نمی کنیم، به طور طبیعی میریم همون لحظه خریدمون رو انجام میدیم. قرارداد بستن تو هزینه راه آهن و ریلی شما تا اینچه برون 50% هزینه شما رو کاهش میده. پس راه آهن ما، وزارت جهاد ما باید به راه آهن اینچه برون فکر کنن. ببین این به این معنی نیستش که ما الان بریم میخوام روی اینچه برون سرمایه گذاری کنیم، نمیدونم زیر ساخت بالا بیاریم. همین زیر ساخت موجود 2 میلیون تومن میتونه در سال واردات از اینچه برون انجام بده، به شرط
حالا این کارتو شروع کن، حالا در افق 5 ساله 10 ساله برنامه‌ریزی زیر ساختی
هم اصولاً بساز و الی آخر. ولی همین الان راهن شما، مدیران راهن شما، وزیر جهاد شما باید برن با راهن روسیه قرارداد ببندن، بگن آقا کدوم شرکت‌های شما میتونن حمل ریلی به من بدن، بیاید با اونا قرارداد ببندید. کدوم شرکت‌های شما میتونن پرداخت روبلی به من بدن، بیاید با اونا قرارداد ببندید. دو تا کشتی هم مثلا شما در ماه، یا یک کشتی هم در ماه اگر بره میرسه ترکیه تخلیه بشه، اصلا از نظر اقتصادی به نفع ماست، به فرض اینکه گازوئیل رو صفر درآمد نگیره.
حالا چون ما هم در بس در یعنی اصلا داشتید اول بس مقدمه گفتید که نقشه ارزی کشور کلا متحول شده، از یه جهت درآمدهای اضافی واسه کشور به وجود اومده، نفت بیشتری رو با قیمت بهتری با سختی کمتری بود چون تحریم‌های نفتیمون رو ریف کردن بریم به دست میریم. از اون سمت مشکل خوردیم، یعنی فولاد و پتروشیمی نه تنها صادر الان نمیتونیم بکنیم متوقفه، حالا اگر برآوردی دارید که چقدر مثلا سمگیزه لازم بگیر که چقدر زمان میبره تا تو چرخه بیاد بفرمایید، نه تنها صادراتمون رو دست دادیم بلکه اون مقداری که در داخل نیاز داشتیم اون رو هم الان باید واردات بکنیم، یعنی یک دو جانبه انگار هزینه به کشور اینجا تحمیل شده. حالا یه فرضی ممکنه باشه که ما الان تو مذاکراتمون رو بریم قرامت میگیریم و با اینا جزء قرامت محسوب میشه اینها، ولی حالا میشه حداقل تو فاز کارشناسی این فرض رو فعلا نداشت بگیم و فرض که این نبود، حالا قراماتو نتونستی بگیری یا گیر بود مثلا همین الان به قرامت ندادن، یه جوری باید کشور رو اداره کرد دیگه. مثلا جنگ سم الان تموم میشه فردا ما اینو فردا و درآمدهایی که کم شده، نیازهای واقعی که اضافه شده و باید تامینش بکنه، که خب بخشی از این حتما با مسئله کالای اساسی گره خورده، بخشش هم همین تامین همین در واقع نیازهای جدید ما در فولاد و پتروشیمی و چیزهای دیگه است.
عرض کردم درآمد نفتی ما که چه به اندازه سابق بمونه، که احتمالاً کمتر از اندازه سابق نمیشه، ما الان نفت حداقل یه مقدار بازم باد نفت بخوابه حداقل 30% نفت گرانتر داریم میفروشیم، باز به نظر میاد که تو صادرات نفتمون کاهشی نباشه، پس نفتمون که سر جاش ان شاء الله هست، یعنی با همون درآمد قبلی میتونیم ادامه کشور رو داشته باشیم. درآمد غیر نفتی مون یه مقدار کاهش پیدا کرده دیگه، بحث پتروشیمی و
هم نیازهای ارزمون
افزوده، نیازهای ارزمون و هم فولاد هم پتروشیمی. اما تقریبا من یه برآورد داشتم، تقریبا نصف فولادی که تولید میشد به لحاظ ارزشی نصفش مصرف داخل بود، نصفش مصرف صادراتی بود. تو بحث پتروشیمی هم تقریبا، یا حالا من خیلی رافت دارم میگم، تقریبا یه حالت 50-50 داشته، یعنی 50% محصولات پتروشیمی تولید میکردیم مصرف داخل بود، 50% صادرات. من هیچ برآوردی ندارم که چقدر از بخش صنعت فولادمون، چقدر از بخش پتروشیمیمون در واقع دچار آسیب شده، و برآوردی هم ندارم که چقدر سریع میتونیم اینها رو به چرخه برگردونیم. هرچند تو بخش فولاد فولاد مبارکه میگن که آسیب خیلی جدیه، و تو بخش پتروشیمی هم چون یوتیلیتی بوده حالا فعلا به تولید به چرخه تولید بر نمیگردن، ولی خب احتمالاً راحت‌تر از نسبت به فولاد مبارکه بتونن برگردن. من کاری به این بخشش ندارم. من فرض میکنم که در حال حاضر اصولاً دیگه اصلا هیچ پتروشیمی و فولادی نداریم. آیا باید فرض کنیم کل این زنجیره فولاد و پتروشیمی ما درآمدش مساوی صفر شده، تولیدش مساوی صفر شده؟ به نظرم میاد این فرض غلطی باشه، چون ما هم تو بخش فولاد هم تو بخش پتروشیمی یک خوراکی داشته، یه اینپوتی داشته این دو تا صنعت. دنبال این نیستم که بگم عادی سازی کنم اتفاق فجیعی که برای صنعت ما افتاده ها، ولی میخوام بگم ما آیا اون اینپوت صنعت فولادمون رو نمیتونیم برای صادرات در اختیار داشته باشیم؟ حتما میتونیم. همین الان هم تقریبا بالای 50% صادرات محصولات مرتبط با زنجیره آهن و فولاد کشور خام فروشی بوده، و همچنان این زنجیره میتونه با توسعه فعالیت کنه، یعنی ما محصول خام بدهیم ولی نه به این صورت که محصول خام رو بفروشیم و بخوام ارزش رو در اختیار بگیریم. ما باید زنجیره تجارت متقابل تو صنعت فولاد یا و صنعت پتروشیمی راه اندازی کنیم.
شما میفرمایید که اون چیزی که ما الان دست داریم ارزش افزوده این صنایع ماست که شده،
هم این که یه بخشایی از زنجیره از بین رفته، لزوما کل زنجیره از بین نرفته و قابلیت بازیابی به هر حال وجود داره.
حالا چه چیزی خود بیشتر
نکته بعد این که ما تنگه رو به هر حال در نظر بگیریم، به اون یک ظرفیت هم درآمدزایی هم این ظرفیت که خب من صنعتم نابود شده، اگر کشوری هستش که میتونه این صنعت من رو کمک کنه به بازیابیش، میتونم از ظرفیت تنگه استفاده کنم. اما من
بیا
مجاری رد شو، یا مثلا من باید یه تسهیلاتی برای تو در نظر میگیرم، تو یه لایسنسی به من بده، یه تجهیزاتی به من بده که من بتونم صنعتم رو به سرعت بیشتری بازیابی.
بچا بسا در این بازیابی ما بتونیم اون اشکالاتی که به جهت ارزش افزوده داشتیم، بعضی از صنایعمون ارزش افزوده منفی هستن داشتن، این وسط بیاین و در واقع یه جبران اینجوری هم عمل داشت، یه مقدار در واقع تحت فشار قرار میگیریم، ولی مثلا آخرش یه صنعت با ارزش بیشتر شد.
اون جمله معروف که تهدیدها رو باید به فرصت تبدیل کنیم، تو آمایش سرزمین خیلی باید جدیش بگیریم. یعنی ما الان جنوب رو از نظر دسترسی به بنادر برامون کاهش پیدا کرده، خب بریم مثلا تو بنادر شمالی زر... یعنی اون بحث این که آقا یک لیتر گازوئیلی که تو کامیون میزنی از جنوب محصول رو میاری شمال برای کالاهای اساسی، این رو حتما باید بهش فکر کنیم که چجوری میتونیم جای بدیم. از اون طرف بحث فولاد، اگر فولاد مواقع قابل بازیابی به راحتی و با هزینه پایین نیست، خب ببریمش به سمت اینکه در کنار دریای رو قرار بدیم.
من باز از لطف شما وقتی که در اختیار ما قرار دادید ممنونم و همچنین ممنونم از شنوندگان محترم که در این برنامه همراه ما بودند.
خیلی ممنون از شما، تشکر.
خدا نگهدار شما.